أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت اسحاق ابن عمار صحبت میکردیم. روایت اسحاق ابن عمار در فقیه به این شکل وارد شده که رویان اسحاق ابن عمار انه قال لی ابو الحسن الاول علیه السلام اذا شککته فابن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم. خب این تعبیری هست که در این روایت وارد شده. در مورد این روایت چهار احتمال ذکر شده بود. یکی این که مربوط به قاعده احتیاط باشه که این احتمال رو آقای داماد ذکر کرده بود و اشکال کرده بود که تخصیص اکثر پیش میاد. یک احتمال این هست که مربوط به قاعده اشتغال باشه به این معنا که اگر شک در فراق داشتید باید یقین به فراق حاصل کنید. مرحوم آقای صد دوتا اشکال مطرح فرموده بودن به این احتمال. یکی این که در روایت هیچ صحبتی از فراق نشده، اینجا رکن اصلی قاعده فراق این هست که شک ما به فراق تعلق بگیره، در حالی که توی این روایت هیچ صحبتی از فراق نشده، این قید زدن بعیده. احتمال دوم این که اشکال دوم این که ظاهر این روایت این هست که یقین مفروض الوجوده و در قاعده فراق و قاعده اشتغال امر به تحصیل یقین هست، یقین مفروض الوجود نیست. خب این را آقای حائری در حاشیه اشکالی کردن که اشکال واردی هم هست که اینجور نیست که همیشه در اینجور ترکیبات یقین مفروض الوجود باشه، ممکنه امر به تحصیل یقین باشه، شبیه اکرم العالم بالخبز که این خبز در واقع اگر موجود نباشه باید شخص موجود بشه، قید متعلق هست، الاکرام بالخبز واجب هست و در مان حنفی هم البنا علی الیقین واجبه، بنابراین ممکنه معناش بنای بر معناش تحصیل یقین باشه. این اشکال دوم آقای صدر مشکل هست، ما بپذیریمش، ولی اشکال اولش به نظر تمام میاد و اینکه مراد از بنای بر یقین بنای بر تحصیل یقین باشه و امر به تحصیل یقین باشه، این به نظر صحیح نمیاد، مگر بخوایم به طور کلی بگیم که شما باید تحصیل یقین کنید که همون قاعده احتیاط باشه که خب همون بحث تخصیص اکثر و مشکلات در اینجا پیش میاد. البته یه مقداری باید ترکیب‌های مشابه این ترکیب رو هم ملاحظه کرد. مرحوم شیخ که این معنا رو در این روایت معنا میکنه در واقع به قرینه سایر روایات مشابهی که هست و سایر روایات مشابه در باب صلات حمل ابن علی الیقین حمل بر بنابر بر تحصیل یقین شده، به این جهت این روایت رو این گونه معنا کرده. ولی خیلی اونا هم روشن نیست. ابن علل یقین احتمال قوی ترش شاید این باشه که در خیلی از روایت هاش به معنای بنا بر عدد متیقن باشه، یعنی اون عدد متیقن رو با شک انسان از بین نبره. معلوم نیست بنا بر متیقن، بنا بر یقین معناش رو تحصیل یقینی باشه که مرحوم شیخ معنا میکنن. حالا قبلا یه سری عبارت هایی رو که در مورد همین روایت اسحاق ابن عمار بود ذکر کردیم، همین روایت رو ابن علل یقین رو به بنای بنابر متیقن هم گرفته شده. خب این هم عرض کنم خدمت شما، احتمال دو امر دائره بین دو تا احتمال هست. یک احتمال این که مراد قاعده یقین به اصطلاح اصولی باشه، یک احتمال این که مراد استصحاب باشه. مرحوم آقای سعد با شواهد این که مراد قاعده یقین باشه رو اون رو ترجیح میدن. میفرمایند که ظاهره این مطلب این هست که اینجا در واقع اصل عبارت که انه اینجور بوده: ازا شککت و کان لک یقینون فابن علل یقین. و اینجا اگر مراد از یقین یقین رکن استصحاب باشه، حذف کان لک یقین طبیعیه، چون شک دلالت بر یقین سابق میکنه چون ملازمه غالبیه داره، ولی یه شک ملازمه غالبیه با یقین رکن قاعده یقین نداره. نظر میرسه که این بیان ایشون بیان خوبی باشه. اگر از اون قاعده یقین ما رفعیت کرد، از اون که این روایت امر به تحصیل یقین باشه از اون رفعیت کردیم، امر دائره بین این دوتا احتمال باشه، اینکه اینجا مراد قاعده یقین باشه مستبعد باشه و این روایت ناظر به قاعده استصحاب بودنش خیلی طبیعی هست. و نکات دیگه ای هم آقای سعد اینجا در تایید این مطلب آوردن که خود سائل به هر حال این یک معنای روشنی از عبارت فهمیده، این روایت قطعا ازش قاعده یقین خصوص قاعده یقین فهمیده نمیشه. و این که بخوایم بگیم هم قاعده یقین هم استصحابی مستبعده، این پیدا سائل این رو استصحاب فهمیده. استصحاب همینه که ولو در بعضی موارد مسلم هست، استصحاب بقای حدث، استصحاب بقای وضو امثال اینها که در روایات به خصوص ذکر شده، همین ها باعث میشه که این روایت به استصحاب انصراف پیدا کنه و به این روایت بشه تمسک کرد. رو هم رفته به نظر میرسه که بشه به این روایت استصحاب تمسک کرد. فقط تنها مشکلی که در مورد این روایت هست اون اینه که مرحوم صدوق این روایت رو در بحث شک در رکعات نماز ذکر کرده. اگر ما بگیم این روایت در مورد شک در رکعات نماز هست، اینجا دقیقا اون بحثایی که در صحیحه ثالثه زراره مطرح بود دوباره تو این هم زنده میشه. احتمالات دیگه در روایت مطرح خواهد بود و همچنان که مرحوم مجلس اول فرموده بودن، شاید ظاهر این فابن علل یقین این باشه که بنابر متیقن بگذار، یعنی عدد متیقن، همچنان که در بعضی از روایت های دیگه هم این بحث این بنابر متیقن و بنابر اقل مطرح شده. اینا بنابر متیقن رو حمله بر تخییر میکنند و میگن میشه بنابر اول گذاشت، میشه بنابر اکثر گذاشت، و اینکه نماز رکعت آخر رو حتما باید منفصل خونده بشه این بحث شاجعا دارن که اجماعی هم نیست. مرحوم فیض اینها قائل به این مبنا هستند که میشه نماز احتیاط، میشه بنابر اقل گذاشت و نماز یک رکعت رو متصل خون، میشه بنابر اکثر گذاشت و نماز رو منفصل خون، ولی تفاوتش اینه که اگر نماز رو متصل خوندید بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد یک رکعت زیاد شده، نمازتون باطله، ولی اگر بنابر اکثر گذاشتید بعدن کشف خلاف هم شد، نمازتون صحیح هست. و ایشون اینجوری عبارت رو معنا میکنه. حالا مرحوم آقای سعد میفهمند که حالا اگر ما روایت رو بگیم ذکر اصحاب، ذکر مرحوم صدوق این روایت رو در باب رکعات نماز قرینه است، برای این که یک قرینه در روایت بوده که روشن میکرده که مورد روایت لااقل شک در رکعات نماز هست. شک در رکعات نماز رو نمیتونیم از روایت خارج کنیم، ولی نتیجه این بحث این میشه که ما اینجا یک کبرایی داریم که این کبرا تطبیقش بر شک در رکعات نماز، این تطبیق تقیه‌ای باشه. اگر این تطبیق تقیه‌ای باشه این باعث نمیشه که ما اصل کبرا رو تقیه‌ای بدانیم. کبرا رو میگیم برای بیان حکم واقعی، تطبیق کبرا بر مورد تقیه‌ای بوده، همچنان که مرحوم آزیا در ذیل سیه ثانیه درباره سیه ثالثه ذراره فرموده بودن. اونجا ما در سیه ثالثه ذراره میگفتیم که قرائنی در روایت هست که نشون میده روایت تقیه‌ای صادر نشده، تطبیقش بر مورد تقیه‌ای نیست، ولی صدر روایت که مشخص میکرد که نماز احتیاط رو باید منفصل خونده بشه، اون صدر روایت قرینه بود برای اینکه این روایت تقیه‌ای صادر نشده. به خلاف بحث ما اینجا قرینه‌ای برای اینکه تطبیق روایت تقیه‌ای نیست نداریم، فوقش اینه که تطبیق روایت تقیه‌ای باشه. تقیه‌ای بودن تطبیق روایت باعث نمیشه که ما اصل روایت رو تقیه‌ای بدانیم، یعنی کبرای کلی که در روایت هست رو تقیه‌ای بدانیم. این بیانش ما قبلا در این در مورد سیه ثالثه ذراره مطلبی رو از حاج آقا نقل کردیم و مطلب درستی هست، همچنان که حاج آقا فرمودن. اون اینه که ما در واقع میدانیم که در این روایت یک خلاف ظاهری اینجا اتفاق افتاده. اون خلاف ظاهر میتواند در دلالت روایت باشه، میتواند در جهت صدور روایت باشه. شما اصل این که فبن علی الیقین به معنای بنا بر یقین، یعنی یقین درش به معنای خود یقین هست به معنای متیقن نیست، این میگید ظهور روایت این هست دیگه. ولی ممکنه ما بگیم اینجا فبن علی الیقین مراد فبن علی المتیقن باشه، این خلاف ظاهره، ولی ما میدانیم در این روایت یک امر خلاف ظاهری اتفاق، یک خلاف اصلی اتفاق افتاده و یک اصلی زمین خورده. اون اصلی که زمین خورده ممکنه اصالت الجهت باشه و اینکه اصل این هست که روایت برای بیان حکم واقعی صادر شده، این ممکنه زمین خورده باشه. ممکنه اصالت الظهور زمین خورده باشه و ظهور این اصالت الحقیقه که باعث میشه ما ظهور روایت رو در این بدانیم که مراد یقین خود یقین هست نه متیقن، زمین خورده باشه. بنابراین این احتمال وجود داره که مراد از یقین متیقن و یعنی بنابر عقل باشه، بنابر عقل به این معنا باشه که شما اون عقل رو با شک در اکثر منهدم شده فرض نکنید، اون گونه ای که مرحوم فیض کاشانی در صحیح ثالثه ضراره معنا میکنه. بنابر عقل نه، حالا بنابر عقل به معنای این که فرض کنید که عقل رو به جا آوردید نه، بنابر عقل به این معنا که شما عقل رو با شک در اتیان اکثر باطل شده فرض نکنید. نماز و نهی در واقع از استیناف صلات باشه، نهی از استیناف صلات باشه. بنابراین اگر چنین باشه دیگه مشکل هست که ما این روایت رو بگیم ظهورش همون ظهوری هست که ما بدون میفهمیم، وقت تمسک به روایت دشوار میشه. اینه که مهم این هست که آیا واقعا ذکر اصحاب، این مثلا شیخ صدوق این رو در رکعات نماز وارد کرده قرینه میشه برای این که ما بگیم که حتما این مربوط به قطعات نماز بوده، شک در رکعات نماز بوده یا باعث نمیشه؟ به نظرم دشوار هست. مجرد این که مرحوم شیخ صدوق این رو در شک در رکعات نماز آورده شاید از باب این باشه که این رو یک کبرای کلی میدیده که اون کبرای کلی رو در بحث نماز هم خواسته تطبیق کنه. این که بگیم حتما یک قرینه‌ای در روایت اصلی بوده که اقتضا میکرده از شک در رکعات نماز قدر مسلم این روایت باشه، این دشوار هست که ما همچین ادعایی رو بکنیم. اصل قضیه این هست که ما از نحوه رفتار شیخ صدوق اطمینان به وجود قرینه‌ای که روایت رو مربوط به شک در رکعات نماز بکند به دست نمیاریم. اینی که به نظر میرسه مجموعاً این روایت رو بشه بهش تمسک کرد از جهت دلالت، دلالتش تام باشه. مرحوم آقای صدر می فرمایند که دلالت این روایت تام هست ولی سندش ضعیفه. اشکال سندی که ایشون کرده بودند که در جلسه قبل اشاره کردیم به خاطر تعبیر روی عن اسحاق ابن عمار بود که در روایت وارد شده، که ما عرض کردیم که نه، مشیخ فقیه موارد روویان رو هم شامل میشه. ولی عمده قضیه که در مورد این روایت یک اشکال دیگه هست که آقایون بهش توجه نکردن. مرحوم آقای خویی در ترجمه اسحاق ابن عمار رساواتی داره بعد از اینکه بحث میکنه که اسحاق ابن عمار ثابتی و اسحاق ابن عمار سیلفی رو یکی میدونه، ایشون میفرماید که و طریق صدوق الی اسحاق ابن عمار ابوه رضی الله عنه عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن علی ابن اسماعیل عن صفان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. بعد می فرماید و طریقو صحیح. علامه هلی هم در خلاصه قبل از ایشون طریق رو صحیح دونسته. و بعد گفته طریق ضعیف الا نفی اسحاق کلامن. در این اشکالی تو اینجا مطرح هست که تو سلسله سند همه این پدر شیخ صدوق عبدالله ابن جعفر همیری، صفوان ابن یحیی، همه اینا ثقات هستن، ولی علی ابن اسماعیلی که در این سلسله سند هست توصیف صریح نداره. مرحوم آقای خوی اینها علی ابن اسماعیل ظاهرن این که اینجا ایشون فرمودن تاریخ صحیحه به جهت این هست که ما یک علی ابن اسماعیل میسمی داریم. علی ابن اسماعیل میسمی متکلم، این علی ابن اسماعیل همون علی ابن اسماعیل میسمی گرفته شده که از متکلمین مشهور و ثقات اجلاء اصحاب هست، و این قرینه این که علی ابن اسماعیل میسمی گرفته شده این هست که در اول اسناد کتاب تهذیب در کتاب نکاح و طلاق در موارد متعدد علی ابن اسماعیل اول سند واقع شده و علی ابن اسماعیل بعض جاها از علی ابن اسماعیل از صفوان ابن یحیی صفوان نقل کرده، در بعض مواردی که همین اول سند واقع شده تصریح شده به علی ابن اسماعیل میسمی، اون علی ابن اسماعیلی که در اول اسناد تهذیب در کتاب نکاح و کتاب طلاق در اول سند واقع شده در موارد مختلف یکی است، در بعضی موارد که علی ابن اسماعیل از صفوان یا صفوان ابن یحیی نقل شده به قرینه سایر مواردی که علی ابن اسماعیل در صد سند واقع شده و خب تقریبا روشن هست که این علی ابن اسماعیل ها یکیه، علی ابن اسماعیل میسمی خواهد بود. خب این تقریبی هست برای که این علی ابن اسماعیل رو ما توصیف کنیم، ولی همچنان که حاج آقا به این اشکال اشاره کردن، علی ابن اسماعیلی که در صدر اسناد تهذیب در کتاب نکاح و کتاب طلاق وارد شده، این طبقهش با علی ابن اسماعیل میسمی یکی نیست. علی ابن اسماعیل میسمی یکی دو طبقه مقدم هست بر این علی، لااقل یک طبقه مقدم هست بر این علی ابن اسماعیل سلام علیه. لااقل مقدم هست بر علی ابن اسماعیل لکه در این سند هست. حاجا این احتمال رو در مورد اون علی ابن اسماعیل که در صدر اسناد فقیه صدر اسناد تهذیب در کتاب نکاح و طلاق هست مطرح کردن که این علی ابن اسماعیل همین علی ابن اسماعیلی باشه که در سند مورد بحث ما هست، یا علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری هست، و اینکه میسمی بودنش اشتباه هست و خلط شده بین علی ابن اسماعیل میسمی متکلم شهیری که توثیق صریح داره و علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری قمی. خب ما در این مورد مفصل در یک رساله‌ای که در ذیل رساله آل میسم تمار هست بحث کردیم که این کسی که شیخ طوسی در کتاب نکاح و کتاب طلاق از کتابش روایات زیادی رو نقل کرده کی هست، و در چند مرحله، اولا اینکه اون علی ابن اسماعیل میسمی متکلم نیست، خب خیلی روشن هست که علی ابن اسماعیل میسمی متکلم نیست. ما اونجا عرض کنم خدمت شما به این نتیجه رسیدیم که علی ابن اسماعیلی که در صدر اسناد تهذیب واقع شده، اون یک کتابی بوده مال علی ابن مهذیار، کتاب نکاح و طلاق علی ابن مهذیار، به اشتباه به استادش علی ابن اسماعیل میسمی نسبت داده شده. علی ابن اسماعیل میسمی استاد علی ابن مهذیار بوده. این اشتباهی است که کتاب شاگرد به استاد نسبت داده شده. اینو مفصل اونجا بحث کردیم. حالا عمده قضیه این هست که در بحث ما نحنفی، این علی ابن اسماعیلی که اینجا هست، اون علی ابن اسماعیل میسمی متکلم نیست، بلکه علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری قمی هست. علی ابن اسماعیل اشعری قمی توثیق شده ولی با عنوان علی ابن سندی، علی ابن سندی قمی توثیق داره، تو نصر ابن صباح اون رو توثیق کرده. که این توثیقش، برای که ما این توثیق رو بپذیریم، دو تا مقدمه باید تمام بشه. یکی این که توثیقات نصر ابن صباح رو ما بپذیریم، خود نصر ابن صباح به عنوان واقفی شناخته شده، ما توثیقش رو بپذیریم. در ثانی علی ابن سندی رو هم با علی ابن اسماعیل یکی بدانیم. ما خب بحث کردیم در فقه مفصل، در همین امثال در کتاب العده اشاره کردیم که علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکی هست و اینها متحد هستند و بعید هم نیست ما بتوانیم به روایت نصر ابن صباح در توثیق اعتماد کنیم. حالا اون عمده قضیه بحث توثیق نصر ابن صباح نیست، بحث قرائن دیگه ای هست که با اون قرائن علی ابن سندی رو یا علی ابن اسماعیل رو میشه توثیق کرد. دو جهت هست. یکی این که علی ابن اسماعیل مشایخ طایفه مثل صفار و سعد ابن عبدالله و امثال اینها، محمد ابن علی ابن محبوب، اینا ازش اکثار روایت کردن، از این راه میشه توثیقش کرد. یکی هم از راه اینکه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش روایت کرده و استثنا نشده، باز از این راه هم راه دیگری هست برای توثیق محمد علی ابن اسماعیل. به نظر میرسه که علی ابن اسماعیل رو بشه توثیق کرد. البته مرحوم آقای خویی این راه ها رو قبول ندارن و مرحوم آقای خویی نباید این تعبیر رو تعبیر بکنن. علت این که ایشون توثیق کردن همونی است که تصور کردن این علی ابن اسماعیل میسمیه، که عرض کردیم اون راه درستی برای تصحیح طریق صدوق نیست. به هر حال ما طریق صدوق به علی ابن اسحاق ابن عمار رو صحیح میدونیم، رویان اسحاق ابن عمار رو هم مشمول طریق صدوق و مشرقه میدانیم. نتیجه این که این روایت از جهت سند صحیح هست و از جهت دلالت هم ظاهراً دلالتش بر استصحاب خوب باشه. بس تمام. بینیم روایت حدیث اربعه مع که روایت بعدی هست که در بحث استصحاب مورد تمسک قرار گرفته. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.